ما از این تحلیل استفاده کردیم که حتی اگر وصیت هم نکنه مسئله اینطوره، با اینکه مورد سوال وصیت بود از تحلیل استفاده کردیم که وصیت هم نباشه باز هم باید من اصل المال صرف در حج بشه. از این روایت استفاده کردیم که حجت الاسلامی که استقر و علی المکلف به منزلت دین الواجب. حالا در دین مسئله چطوریه؟ اگر کسی 100,000 تومان دین داشت و وصیت کرد که این 100,000 تومان رو از ثلث من بدهید، شایدم تو ذهنش این بوده که ثلث کافیه برای دینه، آیا در مقام اداء دین همون مقدار ثلث صرف می شود؟ یعنی مثلا نصف دین رو می پردازند، یا اینکه نه اون دلیلی که می گوید وصی واجب است بر طبق وصیت نام عمل بکنه و بر طبق وصیت موسی رفتار بکنه، او دیگه اقتضا نداره که بگیم حالا که گفته از ثلث داده بشه بقیهش دیگه لازم نیست شما بپردازید، بقیه دین دیگه ضرورتی نداره، چون خودش گفته که از ثلث داده بشه و ثلث هم به اندازه نصف دینه، نه دیگه ضرورت نداره شما نصف دیگر رو بپردازید. مسئله اینطور نیست، مسئله این نیست که وصیت بخواهد جلوی یک حکم دیگری رو بگیره. اگر وصیت نبود میبایست که این حجت الاسلام هر مقداری از ترکه را به خودش اختصاص میدهد بدهد، باید تحقق پیدا بکنه. حالا وصیت به ثلث نمیخواییم بگیم به طور کلی باطله، نه، وصیت به ثلث مخصوصا در اونجایی که ثلث مال رو هم معین کرده باشه در یک مال مشخصی، این اقتضا می کند که ثلث باید در این راه صرف بشه، اما دیگه از بقیه مالم لازم نیست تکمیل بشه، دیگه وصیت نمیتونه چنین اقتضایی رو داشته باشه. به عبارت روشن‌تر، این کسی که وصیت میکنه به این که حجت الاسلام یا دویون دیگر از سورس اخراج بشود، در جنبه اثباتیش این وصیت معتبره، لازم العمل و لازم الاتباع، برای اینکه در جنبه اثباتیش با هیچ دلیلی منافات نداره و با هیچ حکمی مخالفت نداره. اما اگر جنبه نفیی داشت، یعنی مازاد بر ثلث نباید در این رابطه خرج بشه، اینجاست که به موسی میگن به تو چه ارتباط داره؟ تو حق نداری چنین حرفی بزنی، وقتی که دلیل شرعی میگوید حجت الاسلام در رابطه با همه ترک است و باید حجت الاسلام از ما ترک تو تحقق پیدا بکنه، در مقابل دلیل شرعی موسی حق نداره بگوید که مازاد بر سرس نباید در حجت الاسلام صرف بشه. موسی نمیتونه بگه مازاد بر سرس نباید در دین صرف بشه. این نباید جنبه نفیی به موسی هیچ ارتباطی نداره. یعنی در حقیقت اگر تصریح به این معنا هم بکنه، تصریحش فایده نداره. این وصیت بر خلاف شرعه، وصیت بر خلاف دلیل شرعیه. و اینطور نیست که موسی در وصیتش آزاد مطلق باشه، هر جوری و به هر کیفیتی بخواهد وصیت بکنه بتواند. در حقیقت ما اینجا دو تا دلیل داریم. یک دلیل وجوب العمل بالوصیه، یک دلیلم این که حجت الاسلام به منزلت دین الواجبه و در رابطه با همه ترک است. جمع بین این دوتا دلیل که بخواهیم بکنیم، جمعش این اقتضا رو داره که در اون جنبه اثباتی سلس وصیت معتبره، اما در جنبه نفیه به معنای اینکه مازاد بر سرس را حق ندارید در دین یا حجت الاسلام صرف بکنید، وصیت اعتبار نداره. پس در حقیقت اگر هم به صراحت گفت حجت الاسلام من از سلس صرف بشه، این به معنای این نیست که اگر سلس وافیه به حجت الاسلام نبود ما حجت الاسلام رو کنار بگذاریم. نه، حجت الاسلام واقع میشه، منتها حفظن للوصیه کأنه از سلس ما شروع میکنیم. هرچی هم که اضافه بر سلس بود از بقیه اموال تکمیل و تتمیم میکنیم. این یک فرق که در حقیقت مسئله وصیت دیگه تا اینجا تمام میشه. میریم سراغ فرع دیگر که این کاری به وصیت نداره، کلشو میخواییم حساب بکنیم. در حجت الاسلام گفتیم اگر وصیت هم نباشه یخرج من اصل ترکه. آیا در حج نذری هم همینطوره؟ یک کسی نذر کرد که مثلا اگر خداوند کسالت او را برطرف کنه و شفا به او عنایت کنه یک حجی انجام بده. خب این به مقتضای نذر این حج واجب میشه و اصولا یکی از فصولی که ما در کتاب الحج داریم و در آینده نزدیک ان شاء الله به اون فصل میرسیم، عبارت از حج نظری و عهدی و یمینیه که این خودش یک فصل مستقلی داره و مسائل فراوان و گوناگون. حالا این آدم نذر کرد که حجی انجام بده، اما نرفت حج رو انجام بدهد، خودش انجام نداد، با اینکه مقدورش بود، زمان و غیر زمان مساعد با انجام حج بود، نرفت انجام بده. در اون فصل بعدی باز این حکم مطرحه که بر ورثه این واجبه در حج نظری این که قضا بکنند، قضا به معنای اتیانه، اتیان بکنند این حج نظری را از طرف مورثشون. بحث فعلا در اینه که آیا حج نظری هم مثل حجت الاسلام یخرج من اصل ترکه، اینم باید از اصل مال و از صلب مال خارج بشه، یا اینکه نه این حج نظری از اصل ترکه خارج نمی شود. روایاتی رو که ما خوندیم همش در مورد حجت الاسلام بود و حج نظری یک عنوان دیگری هست، این غیر از حجت الاسلامه. حج نظری یعنی حجت الاسلام، اون حج واجبه بالاستطاع است، حالا استطاعت مالیه باشه یا استطاعت بذلیه باشه. استطاعت بذلیه هم این یکی از شعب حجت الاسلامه، اما حج نظری اونیست که به علت نظر وجوب پیدا میکنه. و همونطوری که ما مکرر عرض کردیم، در حج نظری و همینطور در جمیع مستحباتی که متعلق نظر واقع میشه، اینطور نیست که وجوب عارض اون فعل منظور بشود. کسی که نظر میکنه نماز شب بخوانه، اینطور نیست که نماز شب اون حکم استحبابی خودش رو از دست میده و به جای او یک حکم وجوبی مینشیند. نه، صلات اللیل همیشه به عنوان صلات اللیل مستحبتون، منتها کسی که نذر میکنه نماز شب واجب نمیشود، وفاء به نذر واجبه. وجوب وفاء به نذر او رو الزامش میکنه به اینکه نماز شب رو بخوانه، اما عنوان و صلات لیل از استحباب خودش خارج نمی شود. کسی هم که نذر حج می کنه، ولو این که حالا در تعبیرات کثیری از فقها ها حج نذری رو تعبیر به واجب می کنن، ولی اونطوری که ما مکرر عرض کردیم، طبعاً و استفادتاً من سیدنا الاستاذ الاعظم الامام قدس سره الشریف و رضوان الله تعالی علیه، نظر مبارک ایشون هم همین بود و این مطلب رو ما مثل همه مطالب از ایشون استفاده کردیم که در مورد نذر اونی که دلیل میگوید میگوید وفاء به نذر واجبه، اما وجوبی که متعلق به وفاء به نذره شما نمیتونید از متعلق خودش بردارید و روی حج بیارید. حج اگر استطاعت وجوب داره، اگر استطاعت نیست استحباب داره. حج مستحبی با حفظ استحبابش به واسطه نذر و وجوب وفاء به نذر لازم العمل میشه، لذا در هنگام نیت هم همون نیت استحباب مطرحه نه نیت وجوب. به هر حال بحث این است که آیا در حج نذری اگر خود ناظر و نذر کننده این حج رو انجام نداد الی ان مات و بر ورثه واجب است که از طرف او انجام بدهند، آیا این هم مثل حجة الاسلام یخرج من اصل ترکه یا نه؟ در کلام امام بزرگوار و مرحوم سید و بلکه همه اونهایی که متعرض این معنا شدند می‌فرمایند بله این هم مثل حجة الاسلام یخرج من اصل ترکه، لکن اشکال واقع شده در دلیل بر این مسئله. خب چه دلیلی میگوید حج نذری از اصل مال و من صلب المال خارج میشود؟ در حجة الاسلام روایات متعدد و فراوان وجود داشت، اینجا رو ما از کجا استفاده کنیم؟ اینجا وجوهی برای این معنا ذکر شده که این وجوه باید ملاحظه بشه. یک وجه این است که بگیم که تمام تکالیف الهیه اصلا عنوانشون عنوان دینه، منتها دینیست که مدیون مکلفه و دائن خداوند تبارک و تعالیست. در دین و ناس دائن و مدیون هر دو مردمند، زید و عمرند، اما در تکالیف الهیه اینها دینیست که لله علی المکلفین. شاهد بر این معنا بگیم یکی مثلا همین تعبیر در باب حد، ولو اینکه آیه شریفه لله علی الناس حج البیت در رابطه با حجة الاسلام، اما کسی که نبیاد القای خصوصیت بکنه بگه اینکه خداوند تعبیر کرد لله علی الناس، این خصوصیتی برای حجة الاسلام وجود نداره، تمام تکالیف الهیه همین وضع رو دارن. و حج هم به عنوان اینکه یک تکلیف الهیه، خداوند تبارک و تعالی با کلمه لام و علا مطرح فرموده، لله علی الناس. بگیم این تعبیر اختصاصی به حجت الاسلام نداره و حجت الاسلام بما انه واجبون این تعبیر درش شده و در حقیقت این تعبیر در تمامی واجبات مطرحه، حتی در باب نماز می شود این تعبیر رو کرد، در باب جمیع تکالیف الهیه این تعبیر هست، کما اینکه ظاهراً در بعضی از روایات در باب صلات این تعبیر شده که نماز دین الله، تعبیر به دین الله درش شده. و همینطور در اون روایت خس امیهی که سابقا میخوندیم که یک زنی آمد خدمت رسول گرامی اسلام، عرض کرد که پدر من حج برش واجب بوده و نتونسته حج رو انجام بده، آیا لازمه که من از طرف او حجی انجام بدم؟ در اون روایت قبلنم خوندیم این روایت رو، رسول خدا بر حسب این روایت فرمود دین الله احق ان یقضا، از حج تعبیر به دین الله رسول گرامی اسلام فرمود. اگر عنوان دین برش تطبیق کرد، اون وقت قاعدتا احکام دین برش بار می شود. یکی از احکامی که در باب دین مطرحه این است که الدینو یخرجو من اصل ترکه، و تا زمانی که دین پرداخت نشه و حساب دین روشن نشه اصلا نوبت به ارث نمیرسه. در آیات شریفه ارثم در چند تا آیه این تعبیر وارد شده، بعد از آنی که فروز و سهمهای ارثی رو خداوند تبارک و تعالی بیان فرموده، آخرش می‌فرماید من بعد وصیت یوصا بها او دین، یعنی من بعد دین این سهام مطرحه، و الا در درجه اول باید به حساب دین برسیم. پس دلیل عبارت از این معناست که جمیع واجبات الهیه عنوان دین داره و اونهایشون که مربوط به ماله همون حکم دین مالی برش بار می شود، و او این که یخرجو من اصل ترکه. آیا ما در باب حج نذری و اینکه این حج از اصل ترک خارج بشه میتونیم به این دلیل اکتفا بکنیم؟ میتونیم به این دلیل اعتماد بکنیم؟ یا اینکه این دلیل قابل مناقشه است؟ اولین مناقشهش این است که آیه‌ای که در باب حج وارد شده ما چه دلیلی داریم که این تعبیر در سایر واجبات هم جریان داره؟ در باب حج فرمود لله علی الناس حج البیت، در اون صحیحه معاویه ابن عمار هم میگه لانه
به منزلت دین الواجب، ضمیر به حج حجت الاسلام برمیگرده. آیا لأنه به منزلت دین الواجب یعنی کل حج واجب هاکذا، یا حجت الاسلام به منزله دین واجبه؟ خب وقتی حجت الاسلام به منزله دین واجب شد، میگیم حجت الاسلام یخرجو من اصل ترکه. اما در باب حج نظری این تنزیل و این منزله در کدام روایتی وارد شده؟ و این که شما در بعضی از واجبات عنوان دین الله رو در روایات یا در تعبیرات میبینید، ما نمیخواییم بگیم این عنوان اطلاقش صحیح نیست. اطلاقش صحیحه، لیکن آیا این اطلاق جنبه حقیقت داره؟ یعنی واقعا اینها دین الله هست و جمیع ما یترتب علی دیون الناس یترتب علی هذه الامور؟ شما یه همچین مسئله ای رو باید ثابت بکنید، بگید کل ما یترتب علی دین الناس من الاحکام یترتب علی این تکالیف الهیه مثل حج نظری و امثال حج نظری. این معنا نمیتواند کسی او را اثبات بکنه، برای اینکه این متوقف بر دو مقدمه است که هر دو مقدمش محل مناقشه و اشکاله. یک مقدمه این که اطلاق دین بر این تکالیف الهیه به نحو حقیقت باشه، نه از قبیل زیدون اسدون، در حالی که ما احتمال میدیم که از همون قبیل باشه. و در روایت معاویه ابن عمار هم در حجت الاسلام با اینکه خود آیه لله و علا داره، معذالک میگه به منزلت دین الواجب، نمیگه حقیقتا دینون. عنوان یک دین به نحو حقیقت اگر در حج ما قائل بشیم، یعنی حجت الاسلام، در سایر تکالیف نمیتونیم ملتزم به این معنا بشیم. مقدمه دوم اینه، بر فرضی که اطلاق دین بر این تکالیف به نحو حقیقت باشه، باید بریم سراغ اون دلیلی که احکامی را بر دین بار میکنه و از جمله میگوید از دین و یخرج من اصل ترکه. احتمال قوی داره که این احکام، یعنی موضوعش که عبارت از دینه، اختصاص به دین الناس داشته باشه. شما وقتی که با این روایات برخورد میکنید، تو ذهنتون همون دین الناس میاد، یعنی علی تقدیر کون این تکالیف دینن حقیقتن، باید ببینیم آثاری که روی دین بار شده آیا روی مطلق دین بار شده، یا دینی که در اون آثار و احکام مطرحه این انصراف به دین و ناس داره، انصراف به همین دویونی که زید نسبت به امر، امر نسبت به بکر داره. بالاخره شما باید این دو مقدمه رو ثابت بکنید، در حالی که هر دوش محل مناقشه و محل اشکاله. لذا از این راه نمی شود وارد شد. راه دوم این است که کسی بیاد اینطور بگه، بگه نه ما نسبت به تکالیف دیگر عنوان دین رو نمی خواهیم تطبیق بکنیم، اما در باب نذر، نذر یک خصوصیتی داره، اون خصوصیت نذری اقتضا می کند که حج نذری عنوان دین داشته باشه. خصوصیت نذر چیه؟ خصوصیت نذر عبارت از صیغه نذره. در صیغه نذر با لام و علا تعبیر میشه. انسان میگه لله علی، اگر کسالت من خوب شد این که یک حجی انجام بدم. این صیغه نذر خودش عنوان دین رو مطرح میکنه. عبارت نذر ما را هدایت میکند به اینکه حج نذری عنوان دینی داره. لذا ما در سایر تکالیف کاری نداریم، چون بحثمون در باب حج نذری هست، نذر این خصوصیت رو داره. عرض می شود که جواب این حرف اینه که درسته که ما در صیغه نذر لله علی ما عرض می شود می گوییم، اما این حتی در اون جاهایی که منظور و متعلق نذر یک امر مالی باشه، مثل این که گفتش که لله علی، این که اگر خوب شدم مثلا 1000 تومان به یک طلبه محصل بدم، خب اینجا اگر خوب شد آیا واقعا این مثل اون کسی است که مدیونه؟ یعنی احکام و دین در اینجا ترتب پیدا میکنه، یا اینکه نه به اصطلاح این یک نذر الفعلی کرده، گفته 3000 تومان به یک طلبه بدهم، یه وقت میگه 1000 تومان به یک طلبه مدیون باشم، اگر نذر نتیجه درست باشه، چون نظر نتیجه محل بحثه که آیا درسته یا نه. اونی که در باب نظر مطرحه عبارت از نظر الفعله، نظر العمله. میگه لله علیه ان اعطیه ان اعدیه، منظور عبارت از اعطائه، متعلق نذر عبارت از ادائه. اینجا که متعلق نذر عبارت از عمل و عبارت از فعله، آیا این آدم اگر انجام نداد این صرفا غیر از مسئله مخالفت نذر دینی را نپرداخته؟ اگر خوب شد و پول رو نداد به اون طلبه محصل، این مدیون به اون طلبه است، مدیون به این صنفه، و اگر شخص خاصی بود این مدیون به اون شخص خاصه. یا اینکه نه مسئله دین مطرح نیست، مسئله این است که وجوب وفاء به نذر اقتضا می کند که این عمل به نام اعطا، به نام عطا و ادا واقع بشه. اگر واقع نشد مخالفت و نذر تحقق پیدا کرده، نه اینکه اگر واقع نشد مدیون برای اون طلبه هست، دینی در کار نیست. پس این لله علیه، علاوه صیغه نذر، لام رو روی الله میبره، دین رو در رابطه با خدا میدانه، اگر هم مسئله دینی مطرح باشه. بالاخره این صیغه نذر با اینکه لام و علا معمولا در صیغه نذر مطرحه، اما این معناش این نیست که این نذر کننده نه نسبت به خدا عنوان مدیون داشته باشه و نه نسبت به اون منظور الله عنوان مدیون داشته باشه، بلکه صرفاً یک تکلیفیه که اگر این تکلیف مخالفت شد یترتب علیه الاسم و یترتب علیه الکفاره، مثل کفاره‌ای که بر افطار در ماه رمضان مترتبه که هیچ مسئله دینی در کار نیست، معذالک بر مخالفت کفاره هم ترتب پیدا میکنه. دلیل دیگری که در اینجا ذکر شده یه مسئله اجماعی است که ادعا کردند. اجماع ادعا شده بر این که معقد اجماع رو به این صورت ذکر کردند: واجبات مالیه بر میت بعد الموت باید از اصل ترکه خارج بشود. حالا اولا یه همچی اجماعی هست یا نه، این رو باید در کتاب وصیت و امثال ذالک انسان بررسی بکنه. لکن بر فرضی که چنین اجماعی هم تحقق داشته باشه، آیا واجبات مالیه قدر متیقنش عبارت از زکات، خمس، دین، امثال ذالکه، اما حج به عنوان یک واجب مالی لااقل واجب مالی محض مطرح نیست؟ برای اینکه وقتی که واجبات حج شمرده می شود، هیچ مسئله مال در مناسک حج مطرح نیست، مال در رابطه با مقدمات حج مطرحه، در رابطه با رسیدن به اعمال و مناسک حج مطرحه. یعنی حاجی حتما باید صرف مال بکنه تا موفق به اعمال بشه، اما در این حال حج رو ما بخواهیم به عنوان یک واجب مالی مطرح بکنیم، بگیم الحج کز زکات، نمیتونیم همچه حرفی بزنیم. زکات واجب مالی محضه، خمس واجب مالی محضه، دین واجب مالی محضه، اما حج صلات هم فرضاً همینطوره، برای اینکه گاهی انجام صلات متوقفه بر صرف ماله، برای اینکه ساتری تهیه بکنه یا لباس نجسش رو تطهیر بکنه و امثال ذالک. اما نمیتونیم بگیم صلات واجب مالی. لذا اگر چنین اجماعی هم در کار باشه، خب اجماع ما نحن فیه رو نمیگیره به عنوان اینکه ما نحن فیه واجب مالی نیست، و اگر واجب مالی هم باشه واجب مختلطه، واجب مالی محض نیست و قدر متیقنه از اون اجماع عبارت از واجبات مالیه محض است. فقط چیزی که در اینجا مطرحه شبهه این معناست که کسی بگوید خود این مسئله مجمعان علیه، یعنی الحج النذری یخرج من اصل ترکه، نفس این مسئله امکان داره که مجمعان علیه باشه، به لحاظ اینکه کسی ادعای خلاف نکرده ولو اینکه در کثیری از کتاب هم مسئله مطرح نشده. اما از اون اجماع بخواییم این رو استفاده بکنیم، این قابل استفاده نیست. تا فرع بعدی.